شنبه 22 آذر ماه 1399 خارج فقه القضا نشست 43 قضاوت بر اساس قانونی که قاضی به آن معتقد نیست. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. در دو بحثی که به عنوان بحث اخلاق در فقه در هفته های گذشته داشتیم، گاه این روایت رو خواندیم از امام عصر علیه السلام: لا یعزب عنا شیء من اخبارکم، و گاه خواندیم انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. در همین راستا این آیه رو محضرتون تلاوت کردم. اصولا از قرآن و ادله دیگر روایات مستحضرید، به راحتی استفاده میشه که انسان در حصاره، انسان رها نیست، رها نیست، در حصار فرشتگان رقیب عتید، در حصار خود اعضا و جواره. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. پوست بدن و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء. حالا اون بیچاره دلخوش است که ظلمی کرده است و کسی ندیده، و کسی ندیده. خب این باور که انسان در حساره حداقل 5 تا خاصیت داره برای هر انسان فکوری عاقلی. یک، میترساند. ترس مال متقینه. اینجا نترسیدن جهالت. میترساند. من سوال میکنم از شما، آیا انسانی که این آیاتی که تلاوت شد باورش بیاد که و اخرجت الارض و اثقالها و قال الانسان و مالها یومئذ تحدث اخبارها، اینا باورش بیاد؟ کنترل میکنه، میترسه، میترس. دوم، امید میده، همش منفی نیست. چون انسان میداند که هیچ اسقاطی نداره. شما ببینید اگر کسی در یک نظامی داره خدمت میکنه و یقین کند که این نظام هیچ پیشش مخفی نمی ماند، منصفم هست، حکیمم هست، و مزدم میده، هیچ وقتم کمبود بودجه نداره، آخر سال کمبود نداره. این بهترین نظام تشویق. امروزی ها میگن نظام تشویق امید آفرینه، شخصیت انسان ها رو شکوفا میکنه، شکوفا میکنه. یثیروا لهم دفاعن العقول. با نظام تشویق، بهترین نظام تشویق همینه که گفته بشه انسان هر کار خیلی یا شری بکنه ثبت میشه. اگر خیر باشه حتما پاداش میبینه، حتما. اگر شر باشه شاید مجازات بشود، شاید نشود. چقدر امید میده؟ پس یک، میترساند. دو، امیدوار میکنه. سه، چون امیدوار میکنه میسازد انسان رو، مهذب میکنه. بازم من به وجدان شما واگذار میکنم. ایو عاملن، ایو سببن لتحذیب اکثر و تأثیرن، اکثر و اثرن از این اعتقادی که انسان در حصار مراقبان اله است. این خیرن ثبت میشه، این شرن ثبت میشه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هم امید میده هم میسازه. چهار، اینا در واقع به هم ربط داره. احساس خستگی نمیکنه. به قول بعضی ها خستگی رو خسته میکنه. از تن انسان خستگی رو در میکنه. دیدید گاهی وقتا بعضیا میگن که چطور مثلا فلانی اینقدر کار کرده یا کار میکنه؟ مگه 24 ساعت او 48 ساعته؟ یکی دیگه میگه خب بالاخره خودشو اذیت میکنه ولی ارزش داره. آقایان باور کنید انسان وقتی که احساس کنه هیچ کارش هدر نمیره، دیگه اون چه که برای دیگران خستگی میاره برای او میشه عادت مطبوع، نه تحمیل مشمئز کننده. یعنی مطالعه براش میشه لذت، تحقیق براش میشه لذت، دفاع از دین، نخوابیدن و دفاع کردن براش میشه لذت. به جاهای دور دور رفتن و دین خدا رو بردن کیف میکنه، چون میداند هدر نمیره، میداند امام زمان راضیه. من بارها گفتم اینطور نیست که ما فقط برای امام زمان صدقه بدیم، بگیم امام زمان قرة عیوننا. امام زمان هم گاهی برای سربازانشون دعا میکنند، نماز میخونند، صدقه میدن، گوسفند میکشند. دو دو تا چهار تا، اینقدر روشنه. امام پدر مهربان، آگاه، دلسوز و شاکر و شکور. هرچه همه خوبان دارن او داره. پدر آگاه، دلسوز، شاکر، شکور، خوب نسبت به فرزندش چجور رفتار میکنه فرزند خوبش؟ واقعا میگه خوب باشه یا میگه بابا لقمه ای که بهت دارم حلالت؟ اون مادر میگه مادر شیرم حلالت؟ میگه یا نمیگه مادر؟ امام زمان پدر مهربان. خب اینا دیگه انسان خستگی از تنش در میره. البته خب باید معقول هم کار کنه، یه جور کار نکنه که از پا در بیاد، یعنی دیگه جسمش همراهی نکنه، ولی لذت میبره از کار، حالا هرچی باشه، تبلیغ دین خدا باشه، هرچی باشه. پنج، کسی که چنین اعتقادی داره در حصار هست، همیشه متصله، هیچ وقت قطع نمی کنه رابطه رو با مبدأ اعلا، با مجاری فیض، ولی زا روشنه. شما یه مهتابی در نظر بگیرید، روشنه. خب این مهتابی که یه تک شیشه بیشتر نیست، اما متصل به کارخانه برق، یک کلید میزنن، کلید متصل میکنه. این لامپ میشه روشن و روشنایی میده. ما باید با کلید دورکر نماز برای امام زمان، با کلید دفاع از دین امام زمان، به امام زمان متصل بشیم و به خدا، چنانچه امام زمان هم به خدا متصله، و الا یه مهتابی است که برق نداره. همه همینطوره. الله نور السماوات و الارض. اون وقتی انسان متصل شد، گفت مادامی که گیلاس با هم بند باریکش به درخت متصله، همه عوامل در جهت رشدش در تلاشند. باد باعث تراوتش میشه، آب باعث رشدش میشه، آفتاب به او پختگی میده گلاس رو، شیرینش میکنه. اما به محض پاره شدن اون بند، آب باعث گندیدگیش میشه، باد باعث پلاسیدگیش میشه، آفتاب باعث پوسیدگی میشه و تراوتش از بین میره. بنده بودن یعنی محض ارتباط با خدا، و به محض ارتباط با خدا و ولی خدا، پول فاسدش میکنه، قدرت فاسدش میکنه، شهرت فاسدش میکنه، زیبایی فاسدش میکنه. همینایی که پول و قدرت و شهرت و زیبایی که میتونه باعث، یعنی ابزاری بشه برای کمال انسان. مگه بعضیا با پول عمل صالح انجام نمیدن؟ مگه بعضیا با قدرتشون عمل صالح انجام ندادن؟ مگه بعضیا با شهرتشون استفاده نکردن؟ مگه بعضیا با زیباییشون؟ حالا هر کس. اما همینایی که باعث رشد میشه، اونجا باعث فساد میشه. همیشه انسان باید متصل باشه. امیدوارم خدای بزرگ به ما کمک کنه که بتوانیم ارتباطمون رو و ولایتمون رو با خدا قطع نکنیم. این تو روایات اومده، تو آیات هم آمده، قطع ولایت. چیه اون آیه؟ من ولایت هم من شی. حالا ببینید، ولایت نیست، قطع ولایت میشه، میشه آق امام زمان. لا اله الا الله، لا اله الا الله، آق امام زمان، آق امام زمان، ارتباط قطع میشه. امام زمان هم قصه میخوره، میفهمد آخه سرباز من چرا این کارو میکنی؟ چرا کاری میکنی که من آقت کنم؟ چرا؟ من که دوست داشتم تو روشنایی چشم ما باشی، چرا اینجور میکنی؟ چرا با خودت اینجور میکنی؟ چرا با ما اینجور میکنی؟ چرا با دین ما اینجور میکنی؟ خدا نکنه که آق امام زمان میشی. خدا نکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من معذرت میخوام. سوال کردن که آخه ما بحثمون این بود دیگه که کسی به قانون معتقد نیست، حالا میتونه بر اساس اون قانون قضاوت کنه؟ اول بردیمش تو اینجایی که با مثلا در جمهوری اسلامی قانون یه چیز میگه، نظر اجتهادی این آقا یا تقلیدی این آقا یه چیز دیگه میگه. خب اینو به شکل درستش کردیم، بعد اومدیم اصلا بحث رو فراتر مطرح کردیم، یه نوع بحث جهانی مطرح کردیم که آیا قاضی میتونه در مثلا کشورهای خارج، مسلمان هم هست، شیعه هم هست، اما شهروند یک کشور اروپاییه، میخواد اونجا بشه قاضی، حالا یه وقت سوال کنن میخواد بشه شهردار، میخواد بشه وزیر، وکیل، حالا یه سوال هم اینه که میخواد بشه قاضی، آیا میتونه نمیتونه؟ یا حتی مثلا در جمهوری اسلامی میخواد بره در مناطق سنی نشین قضاوت کنه، یا در کشورهای اسلامی میخواد بر اساس مثلا فقه سنیان قضاوت کنه. بحث این بود دیگه. حالا یکی از آقایون اظهار نظر کردن، گفتن که حالا شاید خواستن نظر خودشونو بگن، از فضلای درس گفتن که چه اشکال داره اینجوری بگیم، یعنی پیشنهاد دادن بگیم اگر خلاف بیان باشه مثل اون قضاوتی بود ابو حنیفه کرد که چون قاتل رو غصب کردی و چون غصب کردی ضامن نیستی، یه قضاوتی که نه عقل قبول داره، نه عقلا قبول داره، نه شرع قبول داره. حالا جالب اینه، نمیدونم بهتون گفتم یا نه، این فتوای ابو حنیفه ماده قانونی بود، قانون مدنی عثمانی ها، چون عثمانی ها بر اساس فقه حنفی احناف قانون نوشته بودن، کتابشون هم المجله بود که برخی از علمای ما هم این کتاب رو شرح کردن، مرحوم کاشف الغطا، با اینکه مال اوناست ولی ایشون حاشیه زده. منم زیاد تو کتاب ها اگر دیده باشید از این المجله نقل کردم، در فقه و عرف، در فقه و مصلحت، در قراردادها، فقه و حقوق قراردادها آوردم. یک از آن گفتن اگر اینطور باشه نه، اما اگر به این افتضاح نباشه چه اشکال داره، مخصوصا با توجه به آیات 42 تا 49 مائده که یه نوع گشایشی میده به قضات که بر اساس همون تورات و انجیل برای اونا حکم کنید. ببینید، من چون هنوز وارد مرحله تحقیق نشدم و به عنوان تحقیق نظر خودم رو خواهم گفت، فقط منتظر بمانید. الان نمیخوام بگم شما درست نوشتید یا نه، آره یا نه، یا تفصیل باید داد، ولی میتوانم به شما بگم که ما راجع به آیات مائده و اقتضای آیات قبلا صحبت کردیم. الان جلو چشم من بازه، صفحه 143 به بعد، 143 به بعد و حتی قبل از 143 بحث اخلاق، این احوال شخصیه داشتیم در قرآن، یعنی صفحه 138 و 139. پس اونا رو ببینید که منم مجبور نباشم تکرار کنم. من البته تکرار که نمی کنم، ولی گزارش کوتاهی میدم. 138، 139 و 143 تا بله 144، همین دو صفحه بیشتر نیست، 143 144، این 4 صفحه رو ببینید ان شاء الله. حالا فردا برسیم، فردا نرسیم، پس فردا دیگه حتما به امید خدا میرسیم و بحث و مطرح میکنیم و جمعش هم میکنیم. خب اینم از این. آقایان چی بگیم به نظر شما؟ حالا هر چی داریم بیرزیم وسط تو فقه. آیا می شود به قانون الزام تمسک کرد یا نه برای تصحیح قضاوت؟ به قانون الزام تمسک کنیم، یعنی بگیم آقا چه اشکال داره یک قاضی شیعه بره در دادگاه‌های آلمان قضاوت کنه؟ نگید حکومت جور منصوب نیست، بنا شد اینا رو بذاریم کنار، اینا رو اصلا از یه مجتهدی اجازه میگیره، مثلا اگه لازم باشه، اگر حکومت جوره، حالا اونا که ما میدونید بحث داریم، حرف داریم، قبلا تو بحث ولایت عاقلان و عادل یه حرفایی داشتیم، اونا رو بذارید کنار، ولایت ظالم، جور، کمک به ستم، اینا رو بذارید کنار، فقط همین میخواد بر اساس قانون مدنی فرانسه آلمان قضاوت کنه. بگیم قانون الزامه، دوتا شهروند میان که شهروند آلمانن، قانون اینجا رو پذیرفتن به حکم شهروندی، ما بر اساس همون حکم کنیم. قانون الزام، قانون الزام. بنابراین که بگیم الزام به سنی ها اختصاص نداره، نمیدونم به سایر فرقه ها توسعه داده میشه، چون اینا محل بحث دیگه. به نظر ما آقایان این استدلال مخدوش. چرا؟ برای اینکه قانون الزام معنا داره، حد داره. اینو دقت کنید، برای این عرض میکنم که دیدم اخیراً برخی از فضلا، از دوستان ما قانون الزام گفتن، میدونید از تو شکمش چی کشیدن بینون؟ که من اسمش زدم قانون تعامل با دیگران بر پایه اقتضائات باورهای اونها، یه چیزی اینجوری کشیدن بیرون، تعامل با دیگران بر اساس باورهای اونها، اقتضائات باورهای اونها. آخه این که نشد که. شما اگر این قانون رو دوست دارید، تعامل بسیار خوب، ادعا کنید و ثابت هم بکنید. مگه ما تو بحث اصول فقه تعامل با اهل سنت رو از برخی از روایات در نیاوردیم؟ اصلا یکی از وجوه شبه تقیه همین بود، تعامل با اهل سنت، همزیستی مسالمت‌آمیز با اونها. و ما احتمال موجه دادیم که اقتدا پشت سر اونا هم از همین باب باشه. در نتیجه اگر یه جا نخواد مصداق تعامل باشه، ما دیگه معتقد نیستیم به جواز اقتدا. بس شد دیگه، تو خارج اصول بس شد. این که بعضی از دوستان ما، هم دوره های ما کتاب هم چاپ کردن، همین بحث کردن، به نظر میرسد این از اون در نمی. آقا قانون الزام میدونه چیه؟ قانون الزام اینه که مثلا قاضی شخص مقابل رو ملزم کند، یعنی علیهش استفاده کنه طبق معتقد او. مثالی هم که میزنن، البته به این مثال انحصار نداره، اینه که یه سنی میاد میگه من عصبه فلانی هم، اشتباه کردم، اون الزام نیست. یه سنی میاد میگه آقا من زنمو میخوام، طلاق دادم، میخوام، پشیمون شدم. میگیم شما چه کار کردی؟ میگه من زنم رو در یک مجلس سه طلاق کردم، حالا پشیمون شدم. رجوع میکنم. اینو میگه که دست محللینا نیفته دیگه، میگیم فایده نداره. میگه چرا؟ میگیم که چون تو سنی هستی سه طلاق رو در یه مجلس قبول داری به عنوان سه طلاق، زن شما شده سه طلاقه، پس به حکم نص قرآن باید یه محللی بیاد. نمیتونم زن تو به زور برگردونی، بگی طلاق رجیه. این میشه قانون الزام. قانون الزام اگر یک زن سنی آمد ادعای ارث کرد، جایی که عصبه هست، اون جاهایی که سنی ها میگن عصبه ارث میبره، مثل بخشی از سهم دختر رو، میتونیم ارث رو به دختر سنی ندیم، بیدیم عصبهش که مثلا شیعه هست. الزام اینه، الزموهم، الزام کنید علیهشون، استفاده کنید به ما الزمو بهی انفسهم، نه این که باشون تعامل کنید به اقتضای باورهای اونها که نتیجه بگیریم پس بنابراین بر اساس قانون اونها مثلا براشون داوری کنیم برای تعامل، ربطی نداره. پس بنابراین آقایون، اینو میخوام بگم، از قانون الزام در میاد که یه جاهایی قاضی شیعه بتونه بر اساس فقه سنی قضاوت کنه. بله در میاد، الزام دیگه. حتی همون جایی هم که دوستمون گفتن فتوای ابو حنیفه، خب اگه پذیرفته حالا بگو خلاف عقله، خلاف عقلاست، خلاف چیه، ولی پذیرفته این طرف پرونده، میشه بهش گفت که یا فقه تو قبول نکن، یا این خربازه رو نخور، یا خوردی پای لرزشم وایسا. خب این آقایان بیان جواز که به جایی نرسید، مگر فل جمله. یه وقت نگید این قانون الزام به درد نخورد، خورد جایی که موردش آماده باشه و پیاده بشه، ولی خب خیلی جاها به درد نمیخوره، خیلی جاها به درد نمیخوره. یعنی این یک جواب کلی همه جا به درد بخورد نیست. من اون برو بگم، چون این بر دیگه چیزی نداریم برای جواز، مگر چیزی که خود ما خواهیم گفت، حالا اون یه حرف دیگه است. بیان منع، فضلا، بیان منع، من یعنی چه؟ یعنی قاضی نمیتواند قانونی رو که قبول نداره مستند حکمش قرار بده. حالا در جمهوری اسلامی درستش کردیم با حکم حکومتی و اینها، اما دیگه تو مصر و عربستان و قطر، در آلمان و فرانسه و بلژیک نه دیگه. این منظور از من اینه، بره کار دیگه بکنه. اگرم عرض کنم خودش هم مبتلا شد، باید بره پیش قاضی مسلمان کارش حل کنه. بیان من چیه؟ به نظرم برای من ما دستمون بسته نیست. یکی بگه وقتی این قانون مشروع نیست، فرض این است که مشروع همون اقتضای فقه امامی است، فرض بر اینه دیگه، اسلام هم تو فقه امامیه درسته، اینطور میگیم دیگه. خب وقتی غیر از اینه، مگه قرآن نداره و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون، یا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. حالا نکته لطیف آقایون اینجا اینه که قرآن نمی فرماید برخلاف قرآن حکم نکنید، برخلاف احکام خدا حکم نکنید. اگر گفته بود برخلاف حکم نکنید، خب خیلی جاها ممکن بود شک می کردیم، می گفتیم نمی دانیم خلافه یا نه، پس اشکال نداره حکم کنیم. نه، میگه باید بما اراک الله حکم کنی، بما انزل الله حکم کنی، یعنی موافقت لازمه نه مخالفت مانع باشه. وقتی اینطور شد پس شکم بکنه نمیتونه داوری بکنه. اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. حالا این بالعدل توضیحاتی داره که جلسه فردا عرض میکنم. الحمدلله رب العالمین.